شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 17 مرداد 1404، 8 ماه اوت 2025 میلادی. من رویا کربی مجد میزبان شما هستم در این بخش خبری از رادیو فردا. ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این آخرین روز از هفته‌ای که گذشت در ایران، ازتون دعوت میکنم تا در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده بررسی و تحلیل خبرهای روز باشید. ابتدا سری به شمال ایران میزنیم و از دالان زنگزور میشنویم که قرار است نامش عوض شود. سپس به اسرائیل میرویم، جایی که کابینه امنیتی اسرائیل لایحه‌ای پر سر و صدا را تصویب کرده است. اگر همچنان شنونده ما از طریق بخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام ما باشید، از کتابی خواهید شنید که انتشار او آن در آمریکا واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
ممنون رویا، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که اسرائیل در تصویب طرح‌هایی برای اشغال شهر غزه مرتکب اشتباه شده و از این کشور خواست تا در مورد این عملیات جدید تجدید نظر کند. اظهارات کیر استارمر پس از آن صورت می‌گیرد که کابینه جنگی بنیامین نتانیاهو طرح‌هایی را برای تشدید درگیری‌ها در غزه به تصویب رساند. نخست وزیر بریتانیا در عین حال گفت که تصمیم دولت اسرائیل برای تشدید بیشتر حملات خود در غزه اشتباهش. این اقدام هیچ کمکی به پایان دادن به این درگیری یا کمک به آزادی گروگان‌ها نخواهد کرد و تنها خونریزی بیشتری را به همراه خواهد داشت. به گفته کیر استارمر، آنچه بدان نیاز داریم آتش‌بس، افزایش کمک‌های بشردوستانه، آزادی همه گروگان‌ها توسط حماس و یافتن راه حل از طریق مذاکره است. نخست وزیر بریتانیا در عین حال تاکید کرد که گروه حماس نباید هیچ نقشی در آینده غزه داشته باشد و باید آنجا را ترک کند و همچنین خلع سلاح شود. اروپا و آمریکا گروه افراطی حماس را در زمره گروه‌های تروریستی طبقه بندی کردند. قوه قضاییه ایران اعلام کرد که با اقدامات سازمان زندان‌ها، مرکز حفاظت و اطلاعات این قوه روز جمعه کار بازگرداندن زندانیان به زندان اوین را آغاز کرده است. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی، با تایید این خبر گفته که بیش از 600 زندانی سیاسی و امنیتی که به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند به بندهای 7 و 8 زندان اوین بازگردانده شدند. بنابر خبری که در کانال تلگرامی این زندانی سیاسی منتشر شده، این انتقال که از ساعت بامداد امروز آغاز شده بدون اطلاع قبلی خانواده ها صورت گرفته است. پیش از این خبرها و گزارش هایی از زندان تهران بزرگ منتشر شده بود که آکی از شرایط نامناسب و غیر انسانی آن محل، از جمله وضعیت وخیم بهداشت، کمبود امکانات اولیه و شرایط دشوار و غیر انسانی زندگی برای زندانیان بود. الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، به دعوت دونالد ترامپ وارد آمریکا شد. آقای علیوف روز جمعه در واشنگتن دیداری دو جانبه با آقای ترامپ و سپس دیداری سه جانبه با ترامپ و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، خواهد داشت. رویترز به نقل از مقامات آگاه گزارش داده که این دیدارها به امضای یک چارچوب صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان منجر خواهد شد که شامل حقوق ویژه آمریکا برای مدت طولانی بر دالان زنگزور خواهد بود. این گذرگاه مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی نام خواهد گرفت. دالان زنگزور در سالهای اخیر به مسئله تنش‌آفرین میان ایران و جمهوری آذربایجان تبدیل شده. این کریدور راهی است که جمهوری آذربایجان را از طریق ارمنستان به نخشوان متصل خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران تشکیل کریدور زنگزور را به ویژه تحت سلطه آمریکا خلاف منافع منطقه واقعی خود می داند. و در خبر دیگر وزیر اطلاعات لبنان اعلام کرد که هیئت دولت این کشور روز پنجشنبه اهداف پیشنهادی آمریکا را برای خلع سلاح حزب الله تصویب کرده. کابینه لبنان برای بررسی این موضوع روز پنجشنبه تشکیل جلسه داده بود و جلسه کابینه این کشور پیش از آن که 5 وزیر نماینده حزب الله، نمایندگان جنبش عمل و یک وزیر شیعه مستقل به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند به حالت تعلیق درآورد. فرستاد ویژه آمریکا این تصمیم را تاریخی خوانده و از آن استقبال کرده است. رویا،
سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ساعت 14 گوش میکنید.
و اما در طول تاریخ ایران همیشه کانون تجارت در منطقه بوده. همه راه‌ها از شرق به غرب و شمال به جنوب، از آسیای میانه تا شرق دور برای رسیدن به مقصد خود به ایران می‌رسیدند یا از ایران می‌گذشتند. اما امروز هزینه تجارت از راه ایران افزایش یافته و جهان به دنبال جایگزینی در این مسیر است و چنین شد که ایران از مسیر تجارت بیرون افتاد و پشت حصار آن قرار گرفت. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
پس از اظهارات همراه با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد غیر ممکن بودن ایجاد کریدور زنگزور در شمال غربی کشور بدون جلب رضایت تهران و ضرورت نوعی مشارکت از سوی ایران برای ایجاد این دالان ترانزیتی، طبق معمول این سالها این زبان و ادبیات نه خریداری پیدا کرد و نه محل اعتنا قرار گرفت. ارمنستان به عنوان متحد و شریک سیاسی و تجاری ایران قرار است در واشنگتن چارچوب توافق صلحی را با جمهوری آذربایجان به امضا برساند که بخشی از آن مشکل اتصال باکو به جمهوری خودمختار نخجوان و از آنجا به ترکیه را حل خواهد کرد. ایروان برای حل این مشکل قصد دارد حقوق انحصاری توسعه یک کریدور ترانزیتی را برای یک دوره طولانی مدت به ایالات متحده واگذار کند. نام این طرح مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی انتخاب شده است. ایران در حالی از کریدورهای منطقه‌ای جدا مانده که بسیاری از جاده‌های تجاری تاریخی از قلب فلات ایران عبور می‌کند. اما در وهله اول نبود زیرساخت‌های مناسب از جمله جاده، ریل و حتی وسایل نقلیه کارآمد و بعد دیپلماسی ایدئولوژیک و شعار زده باعث شده است که شاهد حذف ایران از کریدورهای جدید و در نهایت راه‌های تجاری قدیم باشیم. فاطمه مقیمی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در این باره چنین میگوید:
کریدورهای ما یه سری ریشه‌های تاریخی داره، مثل کریدورهای جاده ابریشم، راه مرواری، جاده شاهی، جاده ادویه. یه سری کریدورها جوانتر هست، مثل کریدور شمال جنوب که به هر حال در موردش هم تحقیق شده، هم بحث شده، ولی زیرساخت‌های لازمه اتفاق نیفتاده. اگر کالایی در این مسیر قرار میگیره با داشتن اسناد مشخص میبایستی تسهیلات عبور و مرورش رعایت بشه. این اتفاق از نظر دستگاه‌های اجرایی شکل نگرفته. از سمت دیگر ما زیر ساخت جاده‌ای مناسب برای این رو مهیا نکردیم و مازاد بر این تسهیلات مربوط به ناوگان جاده یا ریلی مون مهیا نیست. در کنار این قضیه کریدورهای دیگه اومدن وارد شدن، از جمله زنگزور که الان داره در واقع ارمنستان رو به آذربایجان وصل میکنه و به عبارتی داره از طریق ترکیه میره و بایپاس میکنه ایران رو، یعنی ایران رو داره حذف میکنه از دایره مسیر.
دونالد ترامپ نقش آمریکا در فرایند توافق صلح بین ارمنستان و آذربایجان را جادویی توصیف کرده است. در کانون این توافق اجاره یک کریدور 43 کیلومتری در منطقه زنگزور واقع در جنوب ارمنستان به یک شرکت خصوصی آمریکایی برای 100 سال است. این کریدور مسیری است که می‌تواند نقشه ژئوپلیتیک منطقه را تغییر دهد.
در مورد آنچه در گزارش همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم، ساعتی پیش با دالقا خاتین اوغلو کارشناس انرژی در منطقه گفتگو کردم و از او در مورد معنای تأثیر این قرارداد میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه پرسیدم.
در واقع کوریدور زنگزور کوتاه ترین مسیر هست برای ترانزیت کالا از جمهوری آذربایجان به ترکیه به اروپا. ما طی 4-5 سال گذشته میبینیم که کوریدور ترانزیتی موسوم به کوریدور میانی که از چین، آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه به اروپا یا بالعکس میره، حجم ترانزیت کالا 6 برابر شده و جمهوری آذربایجان پارسال 33 میلیون تن کالاهای خارجی ترانزیت کرده، مثلا در مقابل ایران که 25 میلیون تن ترانزیت داشت، رقم بسیار بالاییه. اگه کوریدور زنگزور باز بشه، حجم ترانزیت کالاهای خارجی جمهوری آذربایجان در 2 سال آینده به 50 میلیون خواهد رسید. این فقط ایران نیست که از کوریدورها کنار میمونه. ما وقتی با آمارهای روسیه نگاه میکنیم، روسیه یه مسیر ترانزیتی سنتی و قدیمی برای انتقال کالا از طریق خشکی بین اروپا و چین بود. ما میبینیم که سال 2023 ترانزیت کالا از مسیر چین به اروپا حدود 44% و از اروپا به چین از طریق خاک روسیه 56% افت داشته. یعنی کوریدور زنگزور نه تنها از لحاظ اینکه ترانزیت قفقاز رو گسترش خواهد داد، بلکه رقیبی هم هست برای ایران و روسیه.
و آقای خاتین‌اوغلو، در این میان تهران آیا ابزار یا راهکار موثری برای این تغییرات داره و نقش پررنگ آمریکا در این دالان بعداً چه تأثیری بر شرایط تهران خواهد گذاشت؟
متأسفانه از روز اولی که این موضوع مطرح شد در سال 2020، ایران تعریف درست و ارائه واقعیت ها رو نادیده گرفت. بعضی از بهانه های آورد که هدف زنگزور رو در واقع تحریف کرد. هدف زنگزور این بود که یک کوریدور ترانزیت کالا باشه، اما ایران اعلام کرد که مرزها رو تغییر میده، یا اعلام کرد که مثلا ناتو میخواد بیاد اینجا، یا اعلام کرد که کشورهای ترک میخوان علیه ایران اقدام بکنن. اما ما مثلا میبینیم طی بیش از دهه گذشته کل گذرگاه های مرزی ارمنستان به علاوه امنیت مرزهای ارمنستان دست مرزبانی روسیه بوده. از ابتدای امسال قرارداد حفظ مرزها و حفاظت از گذرگاه های مرزی با خود ایران حتی با نیروهای روسیه لغو شد و صدها نیروی اروپایی و آمریکایی به جای نیروهای روسیه مستقر شدن، اما ایران تا حالا هیچ حرفی علنا در مورد این موضوع نزده. و اخیرا هم چند روز پیش بود نیروهای نظامی آمریکا و ارمنستان مانور مشترک نظامی داشتن، باز هم ایران سکوت کرد. در حال حتی اگر شرکت‌های آمریکایی بیان برای طولانی مدت گذرگاه زنگزور رو اجاره بکنن یا امنیت اون رو تامین بکنن، هیچ اتفاق خاص جدیدی نیفتاده. در واقع الان کل مرزها و گذرگاه‌های ارمنستان توسط نیروهای اروپایی و آمریکایی تامین حفاظت.
اما آقای خاتین‌اوغلو، در واقع علاوه بر آمریکا یه نقش پررنگتری هم برای ترکیه و آذربایجان در این توافق در نظر گرفته شده. هم داستانی این سه کشور آمریکا، ترکیه و آذربایجان چه تهدیدهایی رو ممکن هست برای ایران داشته باشه، مخصوصا از منظر انرژی، به خاطر اینکه به نظر میرسه که یکی از راه‌های امن ارتباط انرژی ایران مرزهای شمالی ایران هست.
کوریدور زنگزور فقط برای ترانزیت کالا نیست. ما طی 2 سال گذشته یک خط لوله بزرگ با حجم ترانزیتی 2 میلیارد متر مکعب در سال رو تا زنگزور ساختیم. از ترکیه هم از منطقه اغبر تا نخچوان یه خط لوله با ظرفیت حدود 600 میلیون متر مکعب ساخته شده. در واقع اگه کوریدور زنگزور باز بشه، ما هم به ارمنستان گاز خواهیم داد، هم گاز نخشوان رو تامین خواهیم کرد و بقیه گاز رو هم به مناطق شرقی ترکیه که الان گاز ایران رو مصرف میکنن تحویل خواهیم داد. در واقع ایران هم از لحاظ ترانزیت کالا هم از لحاظ مبادلات گاز در وضعیت ضعیفتری قرار میگیره، اما الان مثلا ترکمنستان گاز خودش رو با ایران به جمهوری آذربایجان و ترکیه سواب میکنه، یعنی ایران از کل معادلات منطقه کنار گذاشته نشده. یا مثلا ما میبینیم که جمهوری آذربایجان تبادلات برق با ایران رو به شدت افزایش داده، دو نیروگاه مشترک آبی در رود ارس افتتاح کردن، همچنین یک مسیر ترانزیتی موازی با زنگزور از داخل خاک ایران کشیده شده که به زودی افتتاح خواهد شد. صادرات ایران به جمهوری آذربایجان پارسال 50% رهش داد، به رکورد تاریخی 670 میلیون دلار رسید. یعنی اینجوری نیست که ایران کلن کنار گذاشته بشه یا در انزبا قرار بگیره. در حال ایران هم امکانات و فرصت‌های خودش رو داره، به خاطر تحریم ها نمیتونه استفاده بکنه به صورت بهینه، اما همین الان هم نقشایی رو در منطقه از لحاظ تجارت انرژی ایفا میکنه.
با دلقا خاطی نوغلو کارشناس انرژی در منطقه گفتگو می‌کردم. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده درباره تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه 18 نهاد و فرد ایرانی گفته که در نتیجه کارزار فشار حداکثری رئیس جمهور ترامپ، خزانه‌داری به مختل کردن طرح‌های رژیم ایران با هدف دور زدن تحریم‌ها از طریق مسدود کردن دسترسی آنها به درآمد ادامه خواهد داد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه چندین نهاد و فرد ایرانی، تحریم‌هایی که این بار کمی متفاوت‌تر از قبل است و بر اساس اعلام مقام‌های آمریکایی علاوه بر کسانی که به دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی کمک می‌کنند، نهادها و افرادی را هم که در سرکوب فعالان مدنی نقش دارند را در بر می‌گیرد. روز پنجشنبه تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت که ایالات متحده 18 نهاد و فرد را که به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌های آمریکا و سرکوب مردم ایران کمک می‌کنند، تحریم می‌کند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هم در بیانیه‌ای نوشت که 18 نهاد و فرد ایرانی را که به گفته آن نقش محوری در تلاش‌های حکومت ایران برای کسب درآمد و دور زدن تحریم‌های آمریکا ایفا می‌کنند، تحریم کرده است. جمهوری اسلامی به دلیل انزوای بین المللی با محدودیت‌های شدید مالی روبروست. برای همین است که وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌اش نوشته که حکومت ایران طرح‌های بانکی پیچیده و سیستم‌های پرداخت جایگزین را طراحی کرده که به طور خاص برای دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته می‌شوند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین می‌گوید که این سیستم‌ها امکان تأمین مالی مداوم نیروهای نیابتی حکومت در دیگر کشورها و سرکوب سیستماتیک مردم ایران را فراهم می‌کنند. علاوه بر این، شرکت‌های مالی و فناوری اطلاعات که روز پنجشنبه اعلام شد در فهرست تحریم‌های ایالات متحده جای دارند، فناوری‌های نظارتی پیشرفته‌ای را در اختیار حکومت ایران قرار می‌دهند که سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی از آنها برای محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت و هدف قرار دادن فعالان سیاسی یا مدنی همچون زنانی که محدودیت‌های حجاب تحمیلی حکومت را زیر پا می‌گذارند استفاده می‌کنند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری همچنین اشاره شده که شرکت سیستم تبادل RUNC که با نام راهکارهای بانکداری بین‌المللی هم شناخته می‌شود، به جمهوری اسلامی و متحدانش اجازه می‌دهد تا کنترل‌های موجود بر سیستم‌های پرداخت را دور بزنند. تحریم‌های پنجشنبه آمریکا همچنین شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان، فناب که متعلق یا در کنترل بانک پاسارگاد است، را نیز هدف قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که جمهوری اسلامی همچنین به شرکت‌های متعلق به فناب سفارش طراحی سامانه سروش را داده. یک برنامه پیام‌رسان بومی که دولت ایران می‌تواند با استفاده از آن به مسدود کردن تلگرام بپردازد. فناب همچنین صاحب نرم‌افزار تشخیص چهره‌ای به نام بهنماست که از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای مسئول اجرای قوانین حجاب اجباری اداره و کنترل می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود آورده که تحریم‌های اخیر شبکه‌های بانکداری سایه سپاه پاسداران، خانواده زرین قلم و همچنین شبکه گسترده کشتیرانی فرزندان علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی را که میلیاردها دلار به دست آوردند، هدف قرار داده است.
بعد از گزارش همکارم بنیامین صدر به لبنان میریم، جایی که دولت لبنان اهداف طرح پیشنهادی ایالات متحده برای تثبیت آتش بس با اسرائیل رو تصویب کرده که بست حاکمیت دولت بر تمام خاک آن کشور و خلع سلاح همه گروه ها از جمله حزب الله بخشی از آن است، مسببه ای که اعتراض های خیابانی هواداران حزب الله و متحدانشان را هم در پی داشته. بشنویم از ایلیا جزایری.
اعتراض‌های شبانه هواداران حزب الله لبنان علیه دولت این کشور در خیابان‌های بیروت پایتخت. اعتراض‌هایی که تا بامداد جمعه 17 مرداد ادامه یافت. دلیل اعتراض‌ها جلسه پنجشنبه 16 مرداد دولت لبنان است که در آن اهداف مندرج در طرح ارائه شده توسط تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا تصویب شد. طرحی برای تثبیت آتش بس میان اسرائیل و حزب الله، خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان و سرازیر شدن کمک‌های اقتصادی به این کشور. این طرح شامل منحصر کردن سلاح در دست حکومت می‌شود، یعنی خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. بست حاکمیت دولت بر تمام خاک لبنان از جمله اهداف مندرج در مقدمه طرح است. پل مرقس وزیر اطلاع رسانی لبنان که مصوبه دولت را به اطلاع خبرنگاران رساند درباره این بند گفت:
تنفیذ لبنان لوثیقه الوفاق الوطني المعروفه،
اجرای کامل سند وفاق ملی معروف به توافق طائف، قانون اساسی لبنان، مصوبه های شورای امنیت سازمان ملل و در رأس آنها قطعنامه 1701 سال 2006 و اجرای تدابیر لازم برای بست حاکمیت بر کل کشور. هدف از این اقدامات حمایت از سازمان های حکومتی، تثبیت قدرت حقیقی به دست حکومت به ویژه در تصمیم برای جنگ و صلح و تضمین منحصر کردن سلاح در دست حکومت در سراسر لبنان است.
سلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.
طی چند دهه گذشته گروه حزب الله بدون توجه به نظر دولت اقدام به عملیات نظامی علیه اسرائیل یا حتی حضور در جنگ‌های داخلی سال‌های گذشته در سوریه می‌کرد، از جمله حملات گاه و بیگاه موشکی و پهپادی به اسرائیل که حزب الله از روز 16 مهر 1402 به بهانه حمایت از فلسطینی‌های غزه در جنگ با اسرائیل آغاز کرد، حملاتی که اسرائیل به آن پاسخ می‌داد. این تبادل آتش اما سرانجام به جنگی تمام عیار تبدیل شد که طی آن علاوه بر انهدام مناطق بسیاری به ویژه در جنوب لبنان و کشته شدن صدها غیر نظامی، شمار زیادی از اعضا و فرماندهان حزب الله و در رأس آنها حسن نصرالله دبیر کل این گروه کشته شدند. خلع سلاح همه گروه ها از جمله حزب الله از اهداف تصویب شده دولت لبنان در جلسه پنجشنبه است. پل مرقس وزیر اطلاع رسانی لبنان:
الانهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات،
پایان تدریجی حضور مسلحانه همه طرف‌های غیر حکومتی از جمله حزب الله در همه مناطق لبنان، چه جنوب رود لیتانی باشد و چه شمال آن، همراه با پشتیبانی لازم از ارتش و سازمان‌های امنیتی.
مع تقدیم الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.
اکنون آتش بس میان اسرائیل و حزب الله موقت است و همچنان ارتش اسرائیل در بخش‌های از جنوب لبنان حضور دارد. هر از چندگاهی نیز برخی زیرساخت‌ها و اعضای حزب الله را هدف قرار می‌دهد. هدف از پیشنهاد ایالات متحده تمدید و تثبیت توافق آتش بس است که روز 7 آذر 1403 به دست آمد. مرحله نخست طرح ارائه شده توسط نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در سوریه، دولت لبنان را ملزم می‌کند که ظرف 15 روز دستور عملی صادر کند که در آن به خلع سلاح کامل حزب الله تا دهه سال جاری متعهد خواهد شد. در این مرحله اسرائیل عملیات نظامی زمینی، هوایی و دریایی را متوقف خواهد کرد. در مرحله دوم اسرائیل شروع به عقب نشینی از مواضع تحت کنترل خود در جنوب لبنان خواهد کرد و زندانیان لبنانی که در اسارت اسرائیل هستند با هماهنگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ آزاد خواهند شد. در مرحله سوم ظرف 90 روز اسرائیل از دو نقطه پایانی از 5 نقطه‌ای که در جنوب لبنان تصرف کرده عقب نشینی خواهد کرد و بودجه لازم برای آغاز آواربرداری در لبنان و بازسازی زیرساخت‌ها تأمین خواهد شد. در مرحله چهارم ظرف 120 روز سلاح‌های سنگین باقی مانده نزد حزب الله از جمله موشک‌ها و پهپادها باید برچیده شوند. در این مرحله ایالات متحده، عربستان سعودی، فرانسه، قطر و دیگر کشورهای دوست یک کنفرانس اقتصادی برای حمایت از اقتصاد و بازسازی لبنان و اجرای چشم‌انداز رئیس جمهور ترامپ برای احیای لبنان به عنوان یک کشور مرفه و قابل دوام برگزار خواهند کرد. مصوبه دولت لبنان مورد استقبال آمریکا قرار گرفت. تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این مصوبه را گامی برای تثبیت حاکمیت لبنان خواند.
The United States welcomes the Lebanese government's decision on Tuesday. This is an important step towards Lebanese sovereignty.
دولت لبنان در جلسه روز سه‌شنبه 14 مرداد ارتش را مأمور تهیه طرحی برای خلع اسلحه همه گروه‌ها از جمله حزب الله کرده بود. طرحی که باید تا پایان سال جاری میلادی اجرا شود. حزب الله این مصوبه را گناه کبیره توصیف و تأکید کرد که آن را نادیده خواهد گرفت.
گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. و اما اعمال تعرفه های تازه دولت آمریکا بر کالاهای وارداتی از بیش از 70 کشور جهان از روز پنجشنبه دیروز اجرایی شده. رئیس جمهور ایالات متحده معتقده که این سیاست به شکوفایی اقتصادی آمریکا و بهبود تراز تجاری این کشور با جهان منجر خواهد شد. این در حالی است که ماها تهدید اقتصادی سایر کشورها از سوی دونالد ترامپ به اقتصاد خود ایالات متحده هم آسیب‌های آشکاری وارد کرده. بیشتر بشنویم از همکارم کامبیز کراماتی.
درست از نیمه شب به وقت واشنگتن، 7:30 صبح پنجشنبه به وقت ایران، کالاهای صادراتی به ایالات متحده از اتحادیه اروپا و بیش از 60 کشور دیگر مشمول تعرفه‌ها و عوارضی بین 10% تا 50% شدند. به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، از امروز محصولات اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی مشمول مالیات 15% می‌شوند و کالاهای وارداتی از تایوان، ویتنام و بنگلادش هم با تعرفه 20% روبرو می‌شوند. بریتانیا که مدتی پیش شاهد مذاکرات موفق کیر استارمر نخست وزیرش با رئیس جمهور ایالات متحده بود و همواره از روابط ویژه با واشنگتن صحبت می‌کرده، با تعرفه 10% بر صادراتش روبرو شده است. از سوی دیگر سه کشور مکزیک، چین و کانادا که تاکنون در مجموع 41.5% از بازار کالاهای وارداتی آمریکا را در اختیار داشتند، به ترتیب مشمول 25%، 30% و 35% تعرفه شدند. کشور سوئیس هم که سهمی نزدیک به 2% از بازار آمریکا را در اختیار داشته، به رغم تلاش‌های گسترده و حتی سفر رئیس جمهور و وزیر اقتصادش به واشنگتن، با مالیاتی 39% مواجه شده است. موضوعی که به گفته انجمن صنایع فنی این کشور می‌تواند به مرگ صادرات صنعتی این کشور به آمریکا منجر شود. در این میان برزیل و هند که مجموعاً 4% از بازار کالاهای وارداتی آمریکا را به خود اختصاص داده بودند، با بیشترین تعرفه، یعنی 50% مواجه شدند. هند البته تا کمتر از 24 ساعت قبل خود را برای مالیات 25% آماده کرده بود، اما ناگهان با دستور دونالد ترامپ در اقدامی تنبیهی و به دلیل ادامه مراودات نفتی دهلی و مسکو، خود را با جهش دو برابری تعرفه ها به بالاترین میزان روبرو دید. واشنگتن البته به دهلی مهلت داده که طی 3 هفته آینده با توقف خرید نفت از روسیه میزان تعرفه پایین‌تری را تجربه کند. دونالد ترامپ ساعتی پیش از اجرای شدن تعرفه‌های جدید مدعی شد رشد اقتصادی آمریکا در نتیجه این اقدام به گفته او بی سابقه خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده درست در نیمه شب واشنگتن هم در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت میلیاردها دلار مالیات به سمت ایالات متحده آمریکا سرازیر شدند. کاخ سفید میگوید اطمینان دارد که آغاز اجرای تعرفه‌های جدید مسیر پیشروی بزرگترین اقتصاد جهان را روشن خواهد کرد. اما تاکنون نشانه‌های از آسیب‌های ناشی از این سیاست بر بدنه اقتصادی خود آمریکا نمایان شدند. به گفته جان سیلوا، مدیر مؤسسه استراتژی پویای اقتصادی، تحلیل‌های بازار از توقف رشد اشتغالزایی، افزایش آثار تورمی و روند کاهشی قیمت املاک در بخش‌های کلیدی بازار حکایت دارند. دونالد ترامپ افزایش تعرفه‌های وارداتی را به عنوان راهکاری برای جبران کسری دامنه‌دار تراز تجاری معرفی کرد. اما وارد کنندگان برای فرار از مالیات‌های جدید حجم واردات در ماه‌های گذشته را به شدت افزایش دادند، اقدامی که به نزدیک به 583 میلیارد دلار کسر تراز تجاری در نیمه اول سال 2025 منجر شد، یعنی 38% بیشتر از سال 2024. همزمان مجموع پولی که در طول یک سال گذشته در ایالات متحده در بخش عمران و ساخت و ساز هزینه شده شاهد افتی نزدیک به 3% بوده و کارخانه ها هم به جای استخدام نیروی کار بیشتر آنطور که دونالد ترامپ وعده داده بود شاهد اخراج کارگران و از دست رفتن مشاغل بودند. در این شرایط دونالد ترامپ همچنان بر چشمانداز رشد چشمگیر اقتصادی تاکید می‌کند. بقیه جهان و حتی رأی دهندگان آمریکایی اما با نگرانی به تحولات و تبعات آن چشم دوختند.
با پایان گزارش همکارم کامبیز کراماتی به پایان بخش اول بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. یک بار دیگه همکارم فرشته قاضی در استودیو همراه ماست تا ما رو در جریان چکیده ای از مهمترین خبرهای امروز قرار بده.
ممنون رویا. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که اسرائیل در تصویب طرح‌هایی برای اشغال شهر غزه مرتکب اشتباه شده و از این کشور خواست در مورد این عملیات جدید تجدید نظر کند. اظهارات کیر استارمر پس از آن صورت می‌گیرد که کابینه جنگی بنیامین نتانیاهو طرح‌هایی را برای تشدید درگیری‌ها در غزه به تصویب رسانده. نخست وزیر بریتانیا گفت تصمیم دولت اسرائیل برای تشدید بیشتر حملات خود در غزه اشتباه است. این اقدام هیچ کمکی به پایان دادن به این درگیری یا کمک به آزادی گروگان‌ها نخواهد کرد، تنها خونریزی بیشتری را به همراه خواهد داشت. قوه قضاییه ایران اعلام کرد که با اقدامات سازمان زندان‌ها، مرکز حفاظت و اطلاعات این قوه روز جمعه کار بازگرداندن زندانیان به زندان اوین را آغاز کرد. مهدی محمودیان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی با تایید این خبر گفته که بیش از 600 زندانی سیاسی و امنیتی که به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند به بندهای 7 و 8 زندان اوین بازگردانده شدند. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان به دعوت دونالد ترامپ وارد آمریکا شده و روز جمعه در واشنگتن دیداری دو جانبه با آقای ترامپ و سپس دیداری سه جانبه با ترامپ و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان خواهد داشت. رویترز به نقل از مقامات آگاه گزارش داده که این دیدارها به امضای یک چارچوب صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان منجر خواهد شد که شامل حقوق ویژه آمریکا برای مدت طولانی بر دالان زنگزور خواهد بود. این گذرگاه مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی نام خواهد گرفت. دالان زنگزور در سالهای اخیر به مسئله تنش‌آفرین میان ایران و جمهوری آذربایجان تبدیل شده. وزیر اطلاعات لبنان اعلام کرد که هیئت دولت این کشور روز پنجشنبه اهداف پیشنهادی آمریکا را برای خلع سلاح حزب الله تصویب کرده. کابینه لبنان برای بررسی این موضوع روز پنجشنبه تشکیل جلسه داد. وزیر اطلاع رسانی لبنان اعلام کرده که دولت فهرست اهداف ارائه شده در صفحه اول پیشنهادهای آمریکا را تصویب کرده. این اهداف شامل خلع سلاح گروه‌های خارج از ساختارهای دولتی از جمله حزب الله و تحویل دادن تمام سلاح‌ها به دولت است. در ایالات متحده اعلام شد که در ازای دریافت اطلاعاتی که منجر به بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا شود 50 میلیون دلار پاداش تعیین شده است. اتحادیه فوتبال فلسطین اعلام کرد که سلیمان العبید بازیکن سابق تیم ملی فلسطین معروف به پله فلسطینی در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی ها در نوار غزه کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید دوباره بر نابودی تاسیسات هسته‌ای ایران در جریان حمله هوایی اخیر آمریکا به این کشور، کشورهای خاورمیانه را دعوت کرد به پیمان ابراهیم بپیوندند و وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 18 نهاد و فرد ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. رویا
سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، کابینه امنیتی اسرائیل در یک نشست 10 ساعته و برخلاف موضع صریح رئیس ستاد ارتش این کشور، بامداد جمعه طرح تسلط بر شهر غزه را تصویب کرد. طرحی که مورد حمایت احزاب راست همپیمان با بنیامین نتانیاهو بود و برای اجرا نیازمند تایید در هیئت کامل دولت است که قرار است یک شنبه 19 مرداد تشکیل جلسه دهد. ساعتی پیش در گفتگو با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ابتدا از او در مورد اهمیت این نشست و مصوبات آن پرسیدم.
واقعیت این است که اپوزیسیون مخالفین آقای نتانیاهو اظهار مخالفت کردند و حتی گفتن که این فاجعه است این کار، ولی مثل این که نتانیاهو مصمم هست و گفته در ابتدا شهر غزه رو تسخیر خواهیم کرد. همین الان 75% غزه در اختیارش هست و فکر میکنه از این طریق میتونه به اون جاهایی که گروگان ها مخفی هستن دست پیدا کنه، ولی این چندان هم مطمئن نیست. حماس هم اعلام کرده که مخالف حتی برنامه های بعدی اسرائیل هست، چون نتانیاهو اعلام کرده که پس از اشغال کامل غزه یک روزی از غزه بیرون خواهد رفت و اداره غزه رو به نیروهای عربی خواهد سپرد و حماس هم اعلام کرده که اگر کسی در آینده بخواد غزه رو به عهده بگیره، اداره غزه رو توسط اسرائیل به اصطلاح فرستاده شده باشه، به عنوان اسرائیلی تلقی میکنیم و بهش حمله خواهیم کرد. اینه که این کل داستان نامعلوم هست. البته میدونید که این تصمیم کابینه هم با خیلی اعتراضات روبرو شد، حتی در درون خود کابینه. حتی آقای زمیر فرمانده ارتش هم اول مخالفت کرد، ولی مثل این که اونها بالاخره سرانجام تصویب کردن.
اما آقای صدرزاده، در شرایطی که اسرائیل تحت فشارهای بین المللی قرار داره، از جمله احتمال به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین از سوی بسیاری از کشورها، این اقدام با چه هدفی صورت گرفته و فکر میکنید که در این شرایط کشورهای عربی چه واکنشی نشون خواهند داد؟
واقعیت این است که کشورهای عربی واکنششون بالاتر از اعتراضات زبانی نخواهد بود، ولی برای آینده اسرائیل در ارتباط با کشورهای عربی این کار خیلی خطرناک هست. اون همونطور که میدونید بزرگترین پروژه‌ای که وجود داره برای اسرائیل و آمریکا در منطقه پروژه پیمان ابراهیم هست، یعنی پیوستن کشوری مثل عربستان سعودی و دیگر کشورها به این قرارداد صلح به اصطلاح تاریخی. عربستان سعودی همیشه گفته که پیوستن من به چنین قراردادی به پیمان اسرائیل منوط به این است که راه حلی برای فلسطین پیدا بشه. اینه که از این نظر برای رابطه اسرائیل به کشورهای عربی چندان خوب نیست و موفقیت آمیز نخواهد بود، ولی برای کشورهای غربی واقعیت این است که نتانیاهو چندان اعتباری به اظهار نظرهای کشورهای اروپایی اصلا نمیده. اونچه که براش مهم هست اظهار نظر آمریکایی هاست و آمریکایی ها هم کم یا بیش با سکوتی که در این زمینه کردن توافق دارن، به خصوص اینکه تا کم یا بیش این راه حلی بود که خود آقای ترامپ پیشنهاد کرده بود یه وقتی، گفته بود ما می‌خوایم از نوار غزه یک ریویرا درست کنیم، یک ساحل تفریحی درست کنیم و غزه‌ای‌ها رو بیرون کنیم. ولی خب معلوم نیست که چنین برنامه انجام بشه، ولی کم یا بیش با این رفتار اسرائیل هم تا به حال آمریکا عکس العمل منفی نشون نداده.
اما آقای سردزاده، در هفته‌های گذشته انتشار گسترده تصاویری از مردم گرسنه غزه و همینطور بالا رفتن آمار کشته شدگان در منطقه افکار عمومی جهان رو تحت تأثیر خودش قرار داده. آیا کابینه اسرائیل و آقای نتانیاهو هیچ اهمیتی برای افکار عمومی جهانی در مورد اسرائیل قائل هستند؟
واقعیت این است که اسرائیل، یعنی شخص نتانیاهو، با اینکه خیلی از سیاستمداران لیبرال اسرائیل گفتن این به ضرر به اصطلاح تصویری که ما در جهان ارائه میکنیم به خصوص به عنوان قربانیان فاشیسم و غیره به ضرر ما هست، ولی این تصاویر غزه مدت هاست که افکار عمومی جهان رو برانگیخته. در آلمانی که دولتش متحد اصلی اسرائیل هست، طبق آمارگیری های اخیر حدود بالای 70% مردم مخالف سیاست های آلمان در برابر اسرائیل هستند، مخالف رفتار نتانیاهو هستند. ولی همونطور که گفتم نتانیاهو اصلا کشورهای اروپایی افکار عمومی اروپایی رو چندان جدی نمیگیره و حتی نحوه برخوردش هم به آقای مکرون دیدید که تقریبا برخورد شخصی بود حتی با شخص مکرون، و این هست که بدون توجه به افکار عمومی غرب و بدون توجه به روابطش با کشورهای اروپایی این کار رو انجام میده. ولی واقعیت این است که بعضی از کشورهای اروپایی علارغم اینکه این فشارهای افکار عمومی رو احساس میکنن، ولی در این حال از نظر استراتژیک هم چندان مخالف اسرائیل نیستن، حالا با اینکه ممکن است که با این عملیات مشخص غزه مخالف باشن، ولی با سیاست‌های کلی اسرائیل در برخورد با حماس، در برخورد با ایران، در برخورد حزب الله چندان مخالفتی ندارن.
با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو می‌کردم. دو نویسنده سرشناس امور جاسوسی و اطلاعاتی اسرائیل گزارشی مشروح درباره عملکرد موساد در استفاده از ناریاضیان ایرانی برای پیشبرد اهداف اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران نوشتند و میگویند برخی جزئیات در مورد به کارگیری این افراد در جنگ 12 روزه با ایران نخستین بار است که فاش می شود. این دو نویسنده، یوسی ملمن و دان راویف، نویسنده مشترک چند کتاب پرفروش درباره موساد و جامعه اطلاعاتی اسرائیل هستند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش از همکارم گلناز اسفندیاری.
یوسی ملمن و دان راویف در گزارشی که در سایت پروپابلیکا انتشار یافت توضیح دادند که چگونه تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل از جمله با تکیه به مهره‌هایی که از ایران و کشورهای همسایه ایران جذب کرده بود، طرح‌های نظامی به نوشته آنها به دقت طراحی شده اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران را در میدان نبرد عملی کرد. این دو نویسنده که تاکنون چند کتاب پرفروش درباره موساد منتشر کرده‌اند، نوشتند که گزارش آنها نتیجه گفتگوهایی است که با 10 مقام اطلاعاتی کنونی و پیشین اسرائیل انجام دادند، بدون اینکه نام این منابع را منتشر کنند. موساد یا دفتر نخست وزیری اسرائیل که مسئول مستقیم تشکیلات اطلاعات و جاسوسی خارجی این کشور است، به این گزارش واکنشی نشان ندادند. در گزارش یوسی ملمن و دان راویف آمده است که در نخستین ساعت بامداد جمعه 23 خرداد که حملات گسترده اسرائیل در ایران آغاز شد، یک تیم کماندویی با هدایت یک جوان ایرانی آماده کمک رسانی به طرح حمله به رادارها و موشکهایی بود که برای محافظت از تهران و تأسیسات نظامی مستقر شده بود و همزمان در همین ساعت تیم‌های دیگری از کماندوهای آموزش دیده از سوی اسرائیل در سراسر ایران آماده حمله به تأسیسات دفاعی از داخل کشور شده بود. نویسندگان نوشتند که همکاران اسرائیل در این عملیات افرادی با انگیزه های مختلف بودند، از دلایل شخصی گرفته تا انگیزه سیاسی. برخی برای بنوشته آنها انتقام گیری از حکومت سرکوبگر و مذهبی حاکم بر کشورشان به این مسیر پا نهادند، اما برخی نیز انگیزه مادی داشتند یا موساد قول داده بود که درخواستشان برای درمان اعضای خانواده را برآورده کند یا برای برخوردار شدن آنها از فرصت‌های تحصیلی در دانشگاه‌های خارج قول مساعد داده بود. بر اساس این گزارش، منابعی در موساد حاضر شدند از جوانی که هدایت تیم 70 نفره کماندوها در تهران در ساعات اولیه جنگ را بر عهده داشت، تنها با حروف اول نام و نام خانوادگی او یاد کنند، سینته. بر اساس این گزارش، روز دوم جنگ گروه دیگری از همدستان موساد، چه از ایران و چه از سایر کشورهای منطقه، موج بعدی حملات در داخل ایران را آغاز کردند. این منابع ادعا کردند حملات کماندویی در جنگ به نیروهای هوایی اسرائیل امکان داد تا بدون از دست دادن حتی یک فروند هواپیما بمبارانهای خود را عملی کنند. این گزارش مدعی شده است که سینته که در یک خانواده کارگری در شهری کوچک در نزدیکی تهران بزرگ شد و به دانشگاه رفت، پس از بازداشت و شکنجه از سوی نیروهای بسیج از حکومت کشورش منزجر شده بود. بر اساس این گزارش، بعدها یک مأمور موساد با سینته ارتباط برقرار کرد و او را برای آموزش از ایران خارج کرد. سینته پس از ماها آموزش درست در آستانه حملات اخیر همراه با تیم کوچکش از راهی مخفی به ایران وارد شد و نقش خود را در عملیات پیچیده ایفا کرد. سینته از موساد خواسته بود یکی از بستگان نزدیکش که درمان او در ایران ممکن نبود از مراقبت‌های پزشکی برخوردار شود. موساد پذیرفت زیرا این رویه را بارها و سالها برای نفوذ در گروه‌های افراطی فلسطینی آزموده بود. نویسندگان این مقاله میگویند که موساد پس از شناسایی یک عامل بالقوه برای همکاری، ابتدا با او در کشوری در همسایگی ایران مانند آذربایجان یا هند دیدار میکنند. گزارش دو نویسنده اسرائیلی به سرنوشت تیم‌های اعزامی به ایران اشاره نکرده است. در ماه‌های گذشته دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بارها با اتهام ناکارآمدی مواجه شدند. مقامات و رسانه‌های ایران در هفته‌های گذشته درباره نفوذ موساد در جمهوری اسلامی هشدار دادند. علی یونسی وزیر اطلاعات پیشین گفته است که نفوذ موساد در بخش‌های مختلف نگران کننده است و این در حالی است که به گفته او سازمان‌های اطلاعاتی به جای مقابله با این نفوذ سرگرم برخورد با نیروهای خودی هستند.
همراه هستیم با دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین‌الملل ساکن هلند، تا در مورد این گزارش تکان دهنده گفتگو کنیم. آقای گلریز، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا. از نظر شما آقای گلریز، این گزارش چه ابعادی از فعالیت‌های اطلاعاتی و نفوذ در ایران رو برجسته می‌کنه؟
درود بر شما خانم کریمی و شنوندگان عزیز. گزارش شگفت انگیزیه و در این مقطع زمانی که جمهوری اسلامی برای دادن پالس دیپلماسی به امریکا و اروپا علی لاریجانی رو در شورای امنیت ملی قرار میده و 24 ساعت بعد از اعدام یک دانشمند هسته‌ای به جرم جاسوسی برای موساد و صحبت‌های اخیر نتانیاهو که به این موضوع هم اشاره کرد، بسیار به نظرم مهمه. میدونید که اسرائیل عملیات خودش رو در این 12 روز بزرگترین عملیات اطلاعاتی امنیتی و نظامی تاریخ کشور خودش میدونه و از این جهت چنین گزارشی در این مقطع که هنوز با یک توقف جنگ مواجه هستیم، جنگ تموم نشده بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، این پرسش رو مطرح میکنه که واقعا انگیزه مقامات اطلاعاتی امنیتی که 10 نفر هم در این گزارش هستند برای درج این اطلاعات چیه. من با دقت که مطالعه کردم به نظر میرسه که انگیزه اصلی این هست که اسرائیل دستگیری ها، امنیتی تر شدن ها، کشتار ها به جرم جاسوسی و سرکوب توسط جمهوری اسلامی علیه مردم ایران رو به نفع خودش میبینه و از این جهت این گزارش بیرون آمده. ببینید، 3 گروه مورد اشاره قرار میگیرن با کدهایی که در این گزارش آمده: مخالفان ایرانی رژیم در داخل کشور، مخالفان ایرانی رژیم در خارج از کشور، حتی بازرسان آژانس هسته‌ای که در این گزارش آمده کفش‌های مخصوصی پوشیده بودن که بتونن نمونه برداری بکنن. مورد اشاره قرار می‌گیرن دانشجویان، اقوام، معترضان، زندانیان سیاسی، نیازمندان به خدمات درمانی، فعالین آنلاین، تبعیدیان، دانشجویانی که در خارج از کشور درس می‌خونن، کسانی که به همسایگی ایران سفر می‌کنن، افغانستانی هایی که از ایران خارج شدن، همه کسانی هستند که در این گزارش مطرح میشه که اسرائیل برای جاسوسی اینها رو بالقوه در نظر میگیره. نتیجهش به گمان من این هست که اسرائیل به این نتیجه رسیده که اگر دستگیری ها و امنیتی سازی ها و اعدام ها بیشتر بشه، به نفع منافع اسرائیل هست در این مقطع زمانی.
اما از سوی دیگه آقای گلریز، این گزارش داره نشانه های از ضعف دستگاه های امنیتی ایران و تصویری واقعی از بحران های اجتماعی داخل ایران رو نمایش میده. به نظر شما انتشار این گزارش برای نیروهای امنیتی ایران چه دستاوردی به همراه خواهد داشت؟
دو دستاورد داره. کاملا سخن شما درسته که خب واقعا این دیگه هیچ نوع شکی هم درش نیست که نیروهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی ضربه به شدت سختی رو خوردن از اسرائیل و حتی در این گزارش آمده که حتی 8 کشور در منطقه با موساد همکاری کردن در این ماه‌های اخیر. نتیجهش به گمان من این هستش که با دستگیری‌ها و امنیتی سازی‌های بیشتری مواجه خواهیم شد در ایران متأسفانه. از طرف دیگه احتمالاً این باعث میشه که نیروهای اطلاعاتی امنیتی در داخل کشور با شک و تردیدهای نسبت به هم و نسبت به همه این افراد و گروه‌ها و طیف‌هایی که در گزارش آمده برخورد بکنند. ولی خب دغدغه اصلی خانم کریمی برای من این هست که این گزارش نتیجه‌اش و برایندش به نفع سرکوب بیشتر مردم ایران هست. به نظر میرسه که اسرائیل به این جمع‌بندی رسیده. دیروز نتانیاهو در فاکس نیوز هم به این موضوع اشاره کرد، دعوت کرد از مردم ایران که به پا خیزند و حتی مطرح میکنه که افراد با عکس و اسامی خودشون پیام میفرستند برای بنیامین نتانیاهو برای اینه که اونها رو آزاد بکنه، منظور در داخل ایران هست. نتیجهش این هستش که به نظر میرسه که موساد شاید تصور میکنه و اسرائیل همچنین که با درز این اطلاعات و احتمالاً ادامه درز این اطلاعات میتونه تعداد بیشتری جذب نیرو بکنه. حدود 170 کماندو رو در داخل ایران در دست داشتن، در دو گروه، هر گروه گروهایی که تعداد 14 زیر مجموعه گروه ها، هر گروه هم حدود 4 تا 6 نفر عضو داشتن و خب برای جذب نیروهای جدید احتمالاً این گزارش میتونه کمک بکنه. به علاوه اینه که متاسفانه سرکوب ها رو به گمان من بیشتر خواهد کرد، چون تمام این افرادی که اینجا مطرح میشن، اقوام، گروه های مهاجران افغانستانی، دانشجویان خارج کشور، همه اینها به اصطلاح میرن روی رادار نیروهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از گذشته.
و فرصت بسیار کوتاهی داریم آقای گلریز، برای کسی که داخل ایران هست و تا به حال تحت تبلیغات حکومتی بوده که القا می‌کرده که ایران نوعی مقاومت و آسیب ناپذیری در برابر اسرائیل داره، انتشار این گزارش به نظر میرسه تمام بنیان‌های فکری اون رو به هم ریخته.
100% نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی ضعیف‌تر از اون چیزی هست، حداقل در مواجهه با دشمنان خودش مثل اسرائیل، مثل امریکا و حتی کشورهای منطقه، و چقدر تنهاست در این ارتباط. در این حال نشون میده که هر چقدر هم این ضعف وجود داره در روابط منطقه‌ای و بین المللی و از نگاه اطلاعاتی امنیتی، ولی خب در سرکوب مردم ایران بسیار موفق عمل کرده جمهوری اسلامی و هوشیاری بیشتری رو میطلبه در آینده.
بسیار سپاسگزارم از دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقات صلح بین المللی ساکن هلند. روزنامه گاردین در معرفی کتاب شاهنشاه انقلاب ایران، داستانی از غرور، توهم و محاسبه اشتباه فاجعه بار نوشته از خاورمیانه تا جنگ در اوکراین، جهان همچنان در حال تجربه پیامدهای سقوط شاه ایران است و این ماجرا هنوز به پایان نرسیده. درباره این کتاب همکارم نسرین افشار با آرش عزیزی، تحلیلگر و منتقد که خود مقاله‌ای در معرفی انتقادی از این کتاب منتشر کرده، گفتگو کرده. آرش عزیزی ابتدا در معرفی این کتاب اینطور گفته:
این در واقع روایتی است از انقلاب 57. خب بر اساس نگاهی به کارهای تاریخی که قبلا انجام شده و سری گفتگوهای دست اولی که نویسنده آقای اسکات اندرسون انجام داده، عموما بیشتر کسانی که باشون گفتگو کرده آمریکایی هایی هستن که اون موقع یا درگیر مسئله انقلاب بودن یا در ایران بودن، شخصیت های مهم اون موقع دولت آمریکا مثل آقای گریستیک، آقای هنری پرکت یا آقای ماکل میترینکو که در تبریز دیپلمات آمریکایی در تبریز بود و موقع بعد هایی که از گروگان ها میشد. و بر اساس اینها نویسنده در واقع سعی کرده به این سوال پاسخ بده که چه شد که ایرانی که از نزدیکترین متحدین آمریکا بود، کارتر رئیس جمهور آمریکا رو جزیره ثبات خوانده بود در یک سال و نیم قبل از انقلاب، تبدیل شد به جمهوری اسلامی؟ چه شد که آیت الله خمینی تونست از یه چهره‌ای که به حال در تبعید بود تبدیل بشه به رهبر کشوری مثل ایران؟ و چرا آمریکایی‌ها غافلگیر شدن در این زمینه؟ چرا نتونستن جلوی این رو بگیرن؟ چرا نتونستن خیلی نقش محوری بازی کنن در جریان قضیه؟ و خب طبیعتاً به سوالهایی که خیلی در سالهای اخیر بین ایرانیان هم مطرح شده که مثلا نقش دولت کارتر چه بوده در زمینه انقلاب 57، آمریکا چه میکرده و اینها، بسیار مربوط میشه. و از این جهت به نظر من کتاب بسیار ارزنده است. آقای اندرسون یک کسی است که در واقع سابقه روزنامه نگاری و رمان نویسی داره و کتابهایی که نوشته حالا یا در زمینه رمان بوده یا کتابهای تاریخی رو مینویسه با استفاده از مهارت‌های روزنامه نگاری. مثلا کتاب قبلی مطرحش راجب لورنس، معروف به لورنس عربستان بود، دیپلمات بریتانیایی که در اول قرن 20 در جزیره العرب اینو نقش ایفا میکرد، لورنس عربستان اسم کتابش بود. به نظر من این مهارت ها رو خیلی خوب در این کتاب آورده و موفق شده یک کتابی ارائه بده که گرچه از نظر تاریخ دانی نمیشه گفت که یک چیز جدیدی رو افشا میکنه که قبلا نبوده، اما به نظر من با توجه به سوال هایی که میپرسه و شیوه که اونها رو دنبال میکنه، کتاب ارزنده و مهمی است راجع به انقلاب 57.
فکر میکنین که برای مخاطب ایرانی این کتاب از چه نظر با اهمیت های سوال مخاطب ایرانی رو جواب میده؟
انقلاب 57 خب طبیعتاً برای ما ایرانی ها مهمترین مسئله است و برای جهانیان هم مسئله خیلی مهمی است. اون چیزی که من در کتاب آقای اندرسون میپسندم و اون رو مفید میدونم که ما ایرانی ها هم در واقع میتونیم از اون استفاده بکنیم، این واقعیت هستش که میاد به انقلاب نگاه میکنه به عنوان یک رویکردی که نتیجه حوادث تاریخیه و لزوما اینگونه نیست که یک تفسیری از اون داشته باشه که خیلی برمیگرده به ریشه های اون و خیلی به یک نگاه ساختاری به اون داشته باشه. من اگه توضیح بدم میشه گفت دو نگاه وجود داره در زمینه تاریخ، یک نگاه که رویدادها رو نتیجه یک سری ساختارهای میدونه، گویی که مثلا در گرفتن انقلاب سقوط حکومت شاه و برآمدن خمینی لاجرم بوده، غیر قابل اجتناب بوده در نتیجه اون دلایل ساختاری. نگاه دیگه میاد تمرکز رو میذاره بر این که چه کسی در چه روزی چه کاری انجام داد و توجهش رو تمرکزش رو بر تصادف تاریخی میذاره و آقای اندرسون بدون شک از این دسته دوم هست و به نظر من هم این شیوه مفیدتریست برای نگاه به انقلاب 57. ببین در بین ایرانیان ما یکی دو شیوه منفی داشتیم به نظر من شیوه در نگاه به انقلاب 57. یکی این هستش که ما همش هی رفتیم دنبال دلایل خیلی ساختاری خیلی ریشه‌ای و این فکر کردیم که مثلا اسلام چگونه در ایران پا گرفت و این فکر کردیم که چرا حتما غیر قابل اجتناب بود وقوع چنین انقلابی. این به این معنی نیست که ما نباید مشکل‌های حکومت شاه رو ببینیم در اون 10-15 سال آخرش و اینکه به هر حال چگونه این شد که اصلا انقلابی در ایران، همه مهم است، اما در ضمن ما باید این رو بپذیریم گویی سخت هست با توجه به تمام سختی‌هایی که ما متحمل شدیم از بعد از انقلاب 57، باید بپذیریم که تصادف هم نقش بسیار زیادی داشته در این انقلاب و یک سری اتفاقاتی که در 6 ماه یک سال منتهی به انقلاب میفته بسیار نقش مهمی داره. تصادف هم که میگم به این معنی نیستش که خب تصادف نتیجه کار آدم ها است، مثلا اینکه شاه خب اونقدر ضعیف عمل کرد، سرطان داشت البته نقش داشت در همین زمینه، یا اینکه خمینی به حال توانسته بود افراد بسیار زیادی رو دور و برش جمع کنه که واقعا هوشمندی سیاسی از خودشون نشون میدادن و در جذب حد اکثری در همین که مثلا خیال کشوری مثل آمریکا رو راحت بکنن که این قرار نیست یک حکومت کمونیستی باشه و شاید این باعث شد که گاردش رو آمریکا پایین بیاره در مقابل اونها. برای من ما باید نقش تصادف اتفاقات مشخص تاریخی و عملکرد مشخص آدم‌های مشخص رو جدی بگیریم. نکته دیگری که هست این است که ما در سال‌های اخیر متأسفانه خیلی نظریه‌های توطئه داشتیم در مورد انقلاب 57 تا اینجایی که این نظریه خب واقعاً کاملاً بی بنیان و بی ارزش که مثلا انگار آمریکا انقلاب 57 رو اصلا رقم زده، آمریکایی‌ها شاه رو بردن، نمی‌دونم بخاطر اینکه نفت رو گرون کرده بود این حرفا. کتاب اندرسون خوبیاش این است که با نگاه به تاریخ و اتفاقاتی که واقعاً افتاده و رویکردهایی که واقعاً این نگاه کرده که دولت آمریکا چه میگفت اون موقع، واقعاً چه میکرد در روزهای مشخص انقلاب، مثلا زمانی که هایزر جنرال آمریکایی به ایران میاد، دسته‌های مختلف در آمریکا چه فکری دارن میکنن، در کاخ سفید چه رویکردی دارن. این به جای نظری پادزهر نظریه توته همیشه تاریخ است و اندرسون در این کتاب تاریخی نشون میده که واقعاً چه اتفاقی افتاده. اتفاقی افتاده در واقع نشونه اختلافات بسیار درون دولت آمریکا هست و اینکه خب عملاً فشل میشن در مقابل سیر وقایع در ایران و قادر به این نیست دولت آمریکا که یک عمل خیلی مشخصی رو انجام بده. و از طرف دیگه خب شاه و حکومتش هم واقعا خود اونها یک نگاه خیلی توطئه‌گرا دارن. نشون میده اندرسون مثلا که شاه تا خیلی موقف میکنه اصلا آمریکایی‌ها دارن انقلاب رو پیش میبرن همون موقع، خب هیچ بنیانی طبیعتا نداشته چنین حرفی و خب این در ضعف خودشون در رویکرد وقایع تاثیر میذاره. حالا اینها نکات مثبتی است که به نظر من کتاب اندرسون میتونه به ایرانیان برسونه.
آقای عزیزی، نقدها در مورد این کتاب چیه؟ منتقدین چی میگن؟
کتاب خیلی تازه منتشر شده، بنابراین خب طول میکشه تا نظر منتقدین بیرون بیاد. من خودم مقاله نوشتم، یکی دو نفر دیگه مقالاتی نوشتن، بعضیش هنوز منتشر نشده. اما یکی از نقدهایی که شده است این هستش که خب بسیار اتکا میکنه بر روایت چند نفر که خب شاید یه ذره قهرمان نشون داده میشن در این کتاب. یکیش آقای میترینکو هست، این دیپلمات آمریکایی که خب بعدها هم گروگان گرفته میشه در ایران. خب نگاه این کتاب بسیار انتقادی هست نسبت به عملکرد دولت آمریکا، یعنی دولت آمریکا رو همونجوری گفتم خیلی فشل و خیلی بیعمل و خیلی بی‌نظم نشون میده. مثلا نکات جالبی که بهش اشاره کنم، مثلا در سخنرانی خمینی در بهشت زهرا حتی یک دیپلمات فارسی زبانی از آمریکا حضور نداشته در اونجا. یا مثلا در روزهای متعدد انقلاب به قدری درون دولت آمریکا اختلاف وجود داشته که سازمان سیا، شورای امنیت ملی و اینها حتی با هم یافتاشون رو در اشتراک نمیذاشتن. البته در سالهای منتهی به انقلاب هم سازمان سیا و نهادهای ارتشی آمریکا، نظامی آمریکا، اطلاعاتی آمریکا به دلیل نزدیکی بسیاری که به حکومت شاه داشتند کار تحقیقاتی مستقل نمی‌کردند. هر چه شاه و ساواک می‌گفتند در مورد اوضاع ایران می‌پذیرفتند و همین باعث شد که بسیاری از نارضایتی‌ها را نبینند.
و سوال آخرم از شما اینه که دلیل اینکه این کتاب با توجه به اینکه تازه منتشر شده اینقدر پرفروشه چیه و فکر میکنین که مخاطبان خارجی و حالا غیر ایرانی در مورد این کتاب چه فکر میکنن؟
کتاب به اصطلاح انگلیسی پیج ترنر هست، یعنی واقعا صفحه به صفحه اش را آدم میخواد سریع بخونه، بسیار با لحن خیلی تندی نوشته شده، منظورم لحن سریع نوشته شده و خیلی خوشخوان هست و به نظرم به همین علت با اقبال تجاری گسترده مواجه خواهد شد، کما اینکه مسئله ایران، مسئله جمهوری اسلامی که چرا جمهوری اسلامی به هر حال در دنیا وجود داره و این همه آفت برای مردم خودش و منطقه و جهان، مسئله است که هنوز توجه ها رو به خودش جلب میکنه و به نظر من قابل توجه بیشتری هم کتاب قرار خواهد گرفت، علتی که این ویژگی ها داره. گرچه بعد این هم اشاره کرد که خب کتاب های بسیاری راجع به انقلاب ایران منتشر شده در سالهای اخیر و شاید با جمهوری اسلامی در حالی که خودش میشه گفت به سالهای آخرش میرسه به از خیلی جهات، این مطالعات انقلاب 57 هم به حال به یک جایی پیشرفت تمام که نمیشه، اما خب به یک دوره شاید حداقل تمام بشه و شاید جالب تر باشه که نگاه بشه به مثلا هم ایران قبل از انقلاب و هم حتی دوران خود جمهوری اسلامی و تاریخ خود جمهوری اسلامی که الان نزدیک به نیم قرن سر کار بود و دورهای مختلف جریانهای مختلف داشته بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
با پایان گفتگوی همکارم نسرین افشار با آرش عزیزی تحلیلگر و منتقد به پایان بخش خبری ساعت 14 رسیدیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تاکنون همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با ما بمانید.